مدرسه زندگی فارسی تقدیم می کند.
روانشناسی دانش سحرآمیزیه که تلاش میکنه دلایل و ریشه های رفتار ما رو توضیح بده و در عین حال بهبود و ارتقای نگرش و عمل کرد ایجاد کنه. ولی عجیبه، در عین اینکه ما از یک دانش حرف میزنیم و بهش میگیم روانشناسی، در حقیقت شعبه ها، شاخه ها، رویکردها و نگاه های متفاوتی در دل این دانش وجود داره که به نتیجه های کاملا متفاوتی میرسه. اجازه بدین بعضی از این رویکردهای جذاب و حیرت انگیز و نتایجش رو با هم بررسی کنیم. از روانشناسی تکاملی شروع کنیم. شاخه از علم که ریشه های مشترک رفتار ما رو طی میلیون ها سال در گونه های دیگه از موجودات زنده بررسی میکنه. مثلا ترس مرضی از مارها که در بسیاری از انسان ها وجود داره برمیگرده به تجربه تکاملی زندگی در ساوانای آفریقا و روی شاخه درخت ها. در این زمان بود که دید دوچشمی و توانایی تفکیک رنگ‌ها در ما تکامل پیدا کرد تا شانس گزیده شدن کم بشه. این گذشته دور حتی شاید اسطوره‌های انسانی رو توضیح بده. یا اینکه چرا اکثراً صورت‌های قرینه رو زیبا می‌دونیم و اینکه شاید قرینگی یک معیار کلی و غیر مستقیم از سلامت فیزیکی و شانس باروری باشه. با مطالعه رفتار حیوانا شاید به این نتیجه برسیم که اخلاق ویژه انسان نیست و حتی یه مزیت تکاملی ایجاد میکنه و ضروریه. اما این رویکرد یک اشکال کوچک داره. با ربط دادن همه چیز به گذشته دور، وسوسه میشیم فکر کنیم که هیچ چیز به این سادگی قابل تغییر نیست. اگر رفتار ما حاصل میلیون ها سال تکامل باشه، اگر فشار هزاران نسل رو برشونه احساس کنیم، چقدر میتونیم شانس تغییر داشته باشیم؟ با اینکه روانشناسی تکاملی جوابای خوبی برای بعضی از این سوالا داره، ولی وقتی میخواییم تغییر کنیم، اغلب سراغ این شاخه از دانش نمیریم. و یا ژنتیک رفتاری رو در نظر بگیرید. شاخه دیگه از روانشناسی که به مطالعه دوقلوهای همسان و ناهمسان علاقه داره و سوالاتی میپرسه مثل اینکه هوش یا اختلالات شخصیت تا چه اندازه ژنتیکی هستن. مسلماً نمیخواییم و نمیتونیم این شاخه از علم رو دست کم بگیریم. ولی نمیتونیم هم فراموش کنیم که کمتر از یک قرن پیش، عوام زدگی در این روایت‌ها و گرایش به نژادپرستی و خودپرستی دست جمعی چه فجایعی در این سیاره به وجود آوردن و متاسفانه در زمان ما دوباره دارن زنده میشن. اما حتی اگه این خطرات بزرگ رو هم در نظر نگیریم، ژنتیکی دونستن صفات شخصیتی چندان کمکی به مداوای کج‌خلقی‌ها، افسردگی‌ها یا حواس‌پرتی‌های همین امروز ما نمی‌کنه. یه رویکرد مفید و محبوب و آشنا در روانشناسی هم سنت روانکاویه که اینجا اول از همه اسم زیگموند فروید به ذهن میاد و روانشناسای دیگه‌ای که بعد از فروید ناخودآگاه و مشخصاً نقش دوران کودکی رو در استرس‌ها، ترس‌ها، مدل‌های ناسالم دلبستگی و مکانیزم‌های دفاع روانی مطالعه کردند. کسانی مثل آنا فروید، ملانی کلاین، دونالد وینیکات و جان بالبی. از مطالعات راهگشای این آدما روش‌های خوبی برای درک آسیب‌های روحی و تلاش برای درمانشون به وجود اومد. تلاش‌هایی که با هفته یک تا سه جلسه درمان اغلب سال‌ها طول می‌کشه. روانشناسی ژنتیکی، تکاملی و روانکاوی که ریشه‌های رفتار انسان در گذشته خیلی خیلی دور، خیلی دور و نسبتاً دور جستجو می‌کنن، بینش‌های بی‌نظیری به ما میدن که گاهی هم منجر به تغییر میشه. اما نه خیلی سریع. برای زندگی کردن این دانش‌ها مفیدن، اما برای درمان اختلالاتی مثل استراب، بیخوابی، جنون، شیدایی و مشکلات خلقی روزمره زیاد کارآمد نیستن. ضمن اینکه فلسفه روانشناسی و تئوری‌های مختلف درباره رفتار انسان در قرن بیستم رشد می‌کرد، دانش زیست شناسی و شناخت ما از آناتومی و بیوشیمی مغز به شدت متحول شد. فهمیدیم که ریشه های رفتار همیشه در گذشته نیستن، بلکه این دستگاه حیرت آور هر لحظه از نو ساخته میشه و هورمون ها، آب و الکترولیت ها، اسید ها و باز ها و واسطه های شیمیایی چه تأثیر حیرت آوری روی احساس ما نسبت به واقعیت میذارن. یه ماشین نچندان مدل بالا رو تصور کنید و قبول کنید که کارهای ساده‌ای مثل شستن شیشه جلو، عوض کردن لاستیک و رسیدگی به آب و روغن به شدت در تجربه رانندگی اثر می‌ذارن. مهمترین اثر در تجربه رانندگی از اونجا میاد که این ماشین رو در چه جاده‌ای و رو به کجا می‌رونید. واقعیت اینه که دانش بیوشیمی مغز خیلی هم جدید نیست. از دوران باستان بلد بودن چطوری سرخوش بشن، نترس بشن یا درد و ساکت کنن. حتی میشه گفت سلوک و عرفان شیوه های هستن برای مدیریت مؤثر بیوشیمی مغز. از قدیم میدونستن که بعضی غذاها رخوت و بیرمقی میاره و بعضی غذاهای دیگه آدمو سرحال میکنه. حجم عظیمی از دانش که از قدیم وجود داشت به فناوری زیستی و بیوشیمی پیوند خورد و داروهای روانپزشکی دقیق، نقطه زن و اصطلاحاً تمیز به وجود آمدن. خوشبینی اولیه بزرگی شکل گرفت که در داستانهای علمی تخیلی میشه دید. اما به مرور معلوم شد انسان به دنبال یه چیکه حال خوب حاضر با خودش کارهای عجیبی بکنه. از یه طرف مواد مخدر صنعتی با قدرت صدها برابر قدیمی‌ها به وجود آمدن و از طرفی ثابت شد بیوشیمی مغز خیلی پیچیده‌تر از اونیه که فکر می‌کردیم. تا به یک قسمتش دست می‌زنیم، یه جای دیگه‌اش عیب پیدا می‌کنه. رویکرد بیوشیمیایی این حسن رو داره که از جبر تاریخی، تکاملی و ژنتیکی فاصله می‌گیره و با خودش آزادی و اختیار عمل به همراه می‌آره. ولی این عیب رو هم داره که بلد نیستیم با این آزادی چی کار کنیم. میشیم شبیه آلیس در سرزمین عجایب و گاهی خودمون رو نابود میکنیم. به نظر میاد ما اون روایت کلان رو که این دانش رو مدیریت و قابل دسترس و در این حال بی خطر کنه گم کردیم و مثل آونگ در بین ناامیدی مطلق و خوشبینی ساده لوحانه تاب میخوریم. یه رویکرد کلی لازم داریم. یه کسی که به ما بگه این کارخونه رو چطوری اداره کنیم. با این آزادی بیوشیمیایی چی کار کنیم که سرخورده و نسبت به قدرت علم بدبین نشیم و به خودمون آسیب نزنیم؟ چطوری چیزی بیشتر از چند لحظه حال خوب به دست بیاریم بدون اینکه بخوایم زیادی گرفتار جزئیات بشیم و صبح تا شب تو آزمایشگاه باشیم یا رژیمای غذایی عجیب غریب رو امتحان کنیم؟ دانش همیشه در حال رشده ولی هیچ وقت کامل نمیشه. اما اصول کلی استفاده از این جعبه ابزار رو میشه یاد گرفت و باید همه بلد باشیم. جالبه که در گذشته حجم نسبی دانش ما از بیوشیمی مغز کمتر بود، اما هنر ما در استفاده از این جعبه ابزار بیشتر بود. در این حال بد نیست از دانش بیوشیمی مغز برای وصل کردن دانسته ها حتی در علوم انسانی مثل تاریخ و فلسفه و هنرها استفاده کنیم و رفتار خودمون و دیگران رو بهتر درک کنیم بدون اینکه همه چیزو گردن کودکی و والدین بندازیم. نهایتاً وچه تمایز رویکرد بیوشیمیایی آزادی بزرگیه که مثل یه چاقوی دولبه عمل میکنه. هیچ جاده‌ای هر چقدرم آسفالتش خوب باشه، هر چقدرم سرراست باشه، اگه ندونیم کجا میخوایم بریم، ما رو به مقصد نمیرسونه. در دوره آموزشی اساس بیوشیمیایی خیر و شر، قدم به قدم با ارائه مثال‌های از اسطوره، تاریخ، ادبیات، فلسفه و هنر با پیچیدگی بیوشیمیایی مغز انسان آشنا میشیم و به یک روایت کلان میرسیم. و سپس بعضی از اصولی ترین راهکارهای تغییر بیوشیمی مغز رو که در اختیار همه هست اما جدی گرفته نمیشه با هم موشکافی میکنیم تا اونقدر جذاب بشن که جایگاه شایستشون رو در جعبه ابزار زندگی پیدا کنن.